وسوڅلورتیا یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بل خبرونه اجازه کړم. خاط او آباد دی وای.
ساعت 5 عصر با وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی امان الله امیرزایی مرا همراهی میکنم. در آغاز مطالب این برنامه خواهید شنید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واگذاری مسئولیت محبس بگرام به دولت افغانستان را یک گام مثبت میخواند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنوید. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که در انفجار یک بم در پاکستان امروز حداقل 10 تن کشته شدند و گزارش شده است که شمار کشته شدگان انفجار دیروز در سوریه به 27 تن افزایش یافته است. قبل از اینکه تفصیل اخبار جهان را از همکارم احمد جعفری احمدی بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم منیژه دیوا.
یک حمله انتحاری در ولایت قندوز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و مسئولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. سلام. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت قندوز ده ها تن از پلیس و افراد ملکی کشته و زخمی شدند. سمیع الله قطره قمندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این حمله ساعت 3 امروز رخ داد و به گفته وی در این حادثه 15 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در چوک مرکزی شهر قندوز رخ داد. مسئولیت این رویداد را تا حال کسی بر عهده نگرفته است. مسئولیت زندان بگرام از نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. در مراسمی که پیش از چاشت امروز به همین مناسبت در میدان هوایی بگرام برگزار شد، شماره از مقامهای حکومتی افغانستان اشتراک کردند. عنایت الله نظری سرپرست وزارت دفاع افغانستان در هنگام گرفتن مسئولیت این زندان چنین گفت:
خوشحال هستم که امروز شاهد محفل بزرگ و با عظمتی هستیم که به مناسبت انتقال مسئولیت نگهداری زندانیان افغان به جانب خود افغانها تدبیر یافته است.
آقای نظری همچنان گفت که پس از این از زندانیان این محبس به صورت درست مراقبت خواهند کرد. پیش از این رئیس جمهور کرزی واگذاری مسئولیت این زندان را به دولت افغانستان یک گام مهم به سوی تقویت حاکمیت ملی این کشور خوانده بود. گزارش ها می رسانند که اقوام ساکن ولسوالی زازه آریوب ولایت پکتیا بر ضد طالبان اعلام قیام کردند. روح الله سمون سخنگوی والی پکتیا می گوید که این قیام امروز آغاز شد و در نتیجه آن شماره از طالبان مسلح از برخی مناطق این ولسوالی رانده شدند. ما گفتی آقای سمون این قیام پس از آن شکل گرفت که طالبان مسلح ظهور دین یکی از عالمان دین را در این منطقه به قتل رسانیدند. در این حال شایسته جان احدی رئیس شورای ولایتی پکتیا گفته است که در نتیجه آغاز این قیام 8 طالب مسلح کشته و 6 تن دیگرشان زخم برداشتند. طالبان مسلح راه اندازی این قیام را رد کردند. و مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند که جسد یک دختر 19 ساله را دریافت کردند که بر سر و صورتش 4 مرمی اصابت کرده است. یکی از مسئولان کشفی قماندانی امنی این ولایت که نخواست از او نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که جسد این دختر را امروز از منطقه بلندمنزل‌های شهر خوست به دست آوردند. با گفته وی جسد این دختر به تبعتلی منتقل شده و مسئولان تبعتلی گفتند که بر این دختر نخست تجاوز جنسی صورت گرفته و سپس به قتل رسانیده شده است. احمد جعفر احمدی خبرهای منطقه و جهان را دارد.
سلام مجدد به شما. یک بمب جاسازی شده در موتر امروز در یک مارکت در شمال غرب پاکستان انفجار کرد و حداقل 10 تن را کشت و بیش از 20 تن دیگر را زخمی ساخت. گزارش شده است که 8 تن از کشته شده ها مسلمانان شیعه مذهبند. این انفجار در بازار کشمیر در پاره چنار صورت گرفت. مجاهد خان یکی از مسئولان بخش خدمات امبولانس مرگ 10 تن را تایید کرد، اما وی گفت چون زخمی ها این حادثه در وضعیت وخیم قرار دارند، شاید شمار آنها بلند برود. یک گروه روشنفکران کرد با پخش اعلامیه خان یک همه‌پرسی به خاطر استقلال کردها در ایران شده است. ده ها فعال کردی، ژورنالیستان و فرهنگیان در تبعید در این اعلامیه امضا کردند. آنها گفتند در حالی که سرکوب ها در ایران ادامه دارد، زندگی برای کردها در این کشور ناممکن است. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد که شمار کشته شده ها در یک انفجار به 27 تن افزایش یافته است. این انفجار دیروز در شهر حلب رخ داد. به نقل از والی این شهر گفته شده است که تمامی قربانیان این حادثه غیر نظامیان اند. در یک تحول دیگر می شنوید که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز جلسه شورای حقوق بشر را در ژنو افتتاح کرد. و پیلی در این جلسه گفت او به خاطر وضعیت غیر نظامیان در سوریه عمیقا نگران است. وی گفت استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های سنگین در مناطق غیر نظامیان، کشتارهای بدون محاکمه و شکنجه‌ها توسط نیروهای ضد حکومتی ممکن به عنوان جنایات جنگی و ضد حقوق بشر شناخته شوند. دهها تن امروز در مقابل سفارت بلاروس در بشکک مرکز قرغزستان مظاهره کردند. مظاهرچیان خان استرداد قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور پیشین قرغزستان و برادرش جانش به قرغزستان شدند. برادران باقیوف در ارتباط به قتل نزدیک به 100 تن در جریان قیام اپریل 2010 میلادی در قرغزستان به صورت غیابی محاکمه می شوند. و وزارت خارجه روسیه امروز گفت ناتو درس‌هایی از حوادث اخیر در قفقاز جنوبی نیاموخته است. اندرس فاگ راسموسن منشی عمومی ناتو به تاریخ 6 سپتامبر در جریان دیدارش از تبلیسی گفت خانه آینده گرجستان در ناتو است. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه در عکس العمل با این سخنان منشی عمومی ناتو به خبرنگاران گفت این چنین بیانیه ها نشان می دهند که ناتو هنوز درس های از حوادث تراژیک سال 2008 در قفقاز جنوبی نیاموخته است. او همچنان گفت ناتو به ارسال سیگنال های تشویق کننده به تبلیسی ادامه می دهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود مسکو باور دارد که صحبت در مورد احتمال دادن عضویت به گرجستان در ناتو امنیت منطقه را تقویت نمی کند و افزود این کار ناتو رهبری گرجستان را تشویق می کند. در مورد درک واقعیت های سیاسی در منطقه همچنان تمایل نداشته باشد. پس از جنگ سال 2008 میلادی میان روسیه و گرجستان، مسکو مناطق جدا شده اوسیتیای جنوبی و ابخازیای گرجستان را به رسمیت شناخت.
ساعت 5:08 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انتقال مسئولیت محبس بگرام و دولت افغانستان را یک گام مثبت می‌خواند. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی این کمیسیون به رادیو آزادی چنین گفت:
به این مورد مخالفت‌های دولت هم بیشتر میشه به خاطر اینکه اینها بعضا کسایی هستند که 3 سال 4 سال قبل گرفتار شده ولی در تعیین سرنوشتشان اقدامات عملی صورت نگرفتند.
گزارش یک انستیتوت تحقیقاتی بریتانیایی میگوید طالبان حاضر شدند که درباره یک آتش‌بس عمومی و یک مصالحه سیاسی موافقه کنند که به آمریکایی‌ها اجازه حضور را تا سال 2024 در افغانستان میدهد، ولی آنها گفتند که حاضر نیستند با دولت رئیس جمهور کرزی گفتگو کنند. اما طالبان این گزارش را رد میکنند. کوچی‌ها و مالداران از چور و چپاول افراد زورمند دولتی در بدخشان شکایت دارند.
هزار اما و پنجتا و دهتا گوسمند میگیره، پیسه داره. اگر جی 20,000 آمد میگیره، 5,000 آمد میگیره، 10,000 آمد میگیره.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و ورزش را میشنوید. با ما باشید. مقامات آمریکایی امروز مسئولیت زندان بگرام را رسما به حکومت افغانستان سپردند و پس از این اداره زندان بگرام به عهده حکومت افغانستان خواهد بود. در گذشته سازمان‌های مدافع حقوق بشر انتقاد کرده گفته بودند که وضعیت زندانیان در محبس‌های تحت کنترل دولت افغانستان رقتبار می‌باشد. این سازمان‌ها همچنین از شکنجه زندانیان در توقیفگاه‌ها نیز سخن گفته بودند. اکنون که زندان بگرام نیز به حکومت افغانستان سپرده شد، نگرانی های با وجود آمده است که ممکن با زندانیان این محبس نیز موازی با قوانین حقوق بشری برخورد نشود. اما نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه چیست؟ این سوال و چندین سوال دیگر در همین رابطه را امید مرزبان در یک تماس تلفنی از شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل پرسیده است.
انتقال مسئولیت اداره زندان هم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظر مثبت داره، به خاطر اینکه اگر احیانا دولت بتونه به این نقطه زده که در تعیین سرنوشت افرادی که امروز اداره و مسئولیت اداریش از نیروهای امریکایی به نیروهای افغانی انتقال گردید، به این مورد مکلفت های دولت هم بیشتر میشه، به خاطر اینکه اینها بعضا کسایی هستند که 3 سال 4 سال قبل گرفتار شده ولی در تعیین سرنوشتشان اقدامات عملی صورت نگرفتند. در رابطه با این اشخاص آرزومند هستیم که مراجع محترم علی قضایی بتونه که در تعیین سرنوشتشان و مطابق قوانین نافذه کشور ما بالوسیله مراجع علی قضایی تصامیم قانونی اتخاذ شود.
نگرانی عمده شماری از ارگانهای حقوق بشر یه هست که در توقیفگاه‌ها یا زندان‌های تحت کنترل حکومت افغانستان حقوق بشر مراعات نمیشه و با این زندانی‌ها برخورد نادرست میشه. در این مورد پس شما چی میگین؟
به این جای شکل نیست که محلات سال درجدی افغانستان که تحت اداره مراجع دولتی کشور است مشکلات داره، ولی در قسمت در طبعی مسئله ما نباید بنابر ازی که مشکلات در محلات سال درجدی کشور وجود و این پروسه را برای اجرای این پروسه موانع ایجاد شده، در اینجا با کار است که دولت ظرفیت کاری خود را بلند ببره، با گونه که از عهده تمام وظایفی که در قانون مابعث توقیفانه های کشور تسجیل شده و به نحو بهتر و درست بدر آید.
آقای احمدزی، این که دولت مکلف است مسئولیت های خود را اجرا بکنه یک طرف قضیه، اما در کوتاه مدت کمیسیون مستقل حقوق بشر نگران از این نیست که با زندانی های بگرام برخورد سو نشود؟
ما زمان است که نیروهای بین‌المللی و این اصلا دولت افغانستان را یاری برسانه، به خاطر از اینکه دولت افغانستان با شما بهتر معلوم است که برای بر عوامل مشخص مشکلات خود در راستای مختلف داره، نمیدونه در راستای زندان و زندانداری وقتی که توافق نما به این مورد صورت گرفت، ما زمان استیم که نیروهای بین‌المللی اما طوری که در راستای مختلف دولت افغانستان کمک میکنه به این اصلا کمک کنه.
آیا تا به حال به هیچ ارگان حقوق بشر از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اجازه بازدید از زندان بگرام داده شده؟
در زندان بگرام هم در گذشته ها ما کمیسیون این دسترسی را نداشت، ولی در نتیجه تماس های پایان رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نیروهای امریکایی و با سفارت امریکا در افغانستان، بالاخره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این زمینه را مساعد ساخت برای خود، این دسترسی را پیدا کرد که از طریق تیم ویژه نظارت و بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما در گذشته ها از وضعیت از حقوق بشری افرادی که در زندان بگرام هم تحت سلطه‌گذاری قرار داشتن ما نظارت داشتیم. خوشبختانه تا دو سال به امی زمینه برای کارمندان کمیسیون مساعد.
شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد واگذاری مسئولیت محبس بگرام به دولت افغانستان صحبت کرد. در این قسمت برنامه بیایید که نظر مردم را بشنویم که راجع به سپردن مسئولیت محبس بگرام به دولت افغانستان چی فکر میکنند و چی میگویند.
اسم احمد جمشید است. مسئله ای که افغان ها باید اون مسئولیت قدر خودشان باید بشناسن، ایزاره دوی نیست مثلا خارجی ها در کار افغان ها مداخله کنن، خود افغان ها باید اون وظایف قدر بشنن. ما در کدام حدود صلاحیت داریم، در کدام حدود مسئولیت داریم، باید مسئولیت صلاحیت قدر بفهمن، یعنی امو تماما چیزایی که مربوط افغان ها باید به خود افغان ها سپرده شد، از خارجی ها باید افغان ها وگذار شد تمام مسئولیت ها و تماما.
اسم ما انجینر احمد، ما و شما افغان هستیم، کلمه افغانیت ما غروری ملی ما میگیم در جهان مساوی ما کس نیست. ما خاک ما رای خواخ کی نگاه میکرد؟ خاک ما رای خواخ خود ما نگاه میکرد. ما شما خاک خود سالها خود ما نگاه کنیم، یک زندان چیز که نگاه نتونیم. مگم بعضی مشکلات از فاصله بین مردم و حکومت پیدا شده، اگر یک اما هنگی نیست اگر باشه ما شما بسیار ما شما یک وقت تا پول اتک ای دارم بسیار کار خوب شد. ما میگم هم یک خارجی نباشد می خواد کلایش هیچ نبینیم. ما میفهمیم چه والی ما در سیاست میفهمیم بدن این مردم نبره آبادی ما ولگ آمده باشه برای ما کار کنه بدنم روحیه ما را کشتم و همبستگی ما را همی مردم پرسید.
ولی نام ما عبدالبصیر وردک. ما بسیار خوش هستیم که امروز مسئولیت زندان که تا یک دهه نزد امریکایی ها بودن بر افغان ها سپرده میشه جای بس مسیرت و خوشی بر افغان ها هست تا افغان ها خودشان درد و آلام بندیار هم بفهمه افغان های خود درک بکنن و کسانی که شاید زیاد باشن حتی مجرم نباشن گناهکار نباشن اونا را تثبیت بکنن و جدا بکنن از این و افغان ها با این با اراده افغانی خود و اسلامی خود وارد یک مرحله جدید شوند که اینا با افغان های خود که متهم به بعضی مسائل است داخل مسائل شوند و رسیدگی بکنن به مشکلات از اونا و تا اگر بتونن من حیث برادرای خود اونا را منحرف بکنن از جرایم بعدی مصدر خدمت برای کشور ما برای افغانستان شوند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
خلاص ببینین حاجی خوره ببینین این مشکلات
ما باید فوراً زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بر اساس گزارش یک انستیتوت تحقیقاتی برتانیایی که امروز نشر شده است، طالبان حاضر شدند که در مورد آتش بس عمومی و یک مصالحه سیاسی موافقه کنند که به آمریکایی‌ها اجازه حضور را تا سال 2024 میلادی می‌دهد. در این گزارش همچنان گفته شده که طالبان به رهبری ملا محمد عمر حاضر نیستند با حامد کرزی و یا حکومت وی گفتگو کنند. ولی سخنگوی طالبان در یک تماس تلفنی از جای نامعلوم بر رادیو آزادی این گزارش را رد کرد. تفصیل موضوع را در گزارش همکارم آرش همایون می‌شنوید.
گفته می شود برخی طالبان به گفتگوهای همه جانبه در مورد تأمین صلح در افغانستان آماده اند. به نوشته روزنامه گاردین چاپ انگلستان، آنها آماده مذاکره در مورد حضور دراز مدت امریکا در افغانستان بوده، اما حکومت حامد کرزی را نمی پذیرند. روزنامه گاردین با نقل از یک گزارش انستیتوت رویال یونایتد سرویسز می نویسد طالبان با قاطعیت تصمیم گرفتند که به خاطر مصالحه در افغانستان روابطشان را با شبکه القاعده قطع ساخته و در مورد تعلیم و آموزش دختران صحبت کنند. بر اساس این گزارش طالبان به عنوان یک بخشی از راه حل عمومی برای ایجاد فضای اعتماد در مورد آتش بس گفتگو خواهند کرد. این گزارش انستیتوت رویال یونایتد سرویسز نظر طالبان در مورد مصالحه نام دارد و بر اساس مصاحبه ها با 4 مقام ارشد طالبان تهیه شده است. در این گزارش با آن که از این مقامات نام گرفته نمی شود اما گفته می شود که آنها در دوران حاکمیت رژیم طالبان پست های وزارت داشته و تا هنوز هم با حلقات اصلی و داخلی رهبریت طالبان ارتباط دارند و یکی از این مقامات از جمله مؤسسان تحریک طالبان خوانده شده است. آنها گفتند در صورتی که آمریکا تعهد کند که از قلمرو افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده نخواهد کرد و در مسائل سیاسی افغانستان مداخله نمی کند، ممکن است طالبان دوام عملیات ضد تروریسم آمریکا را بر علیه شبکه القاعده بپذیرند. اما وحید مژده، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، در مورد این که افراد مصاحبه شده در این گزارش در تحریک طالبان مقام‌های مهم داشته باشند، ابراز تردید می‌کند و به گفته وی موقف رسمی طالبان در اظهارات سخنگویان و گاهی هم در پیغام‌های شخصی ملا محمد عمر منعکس می‌شود. وحید مژده با اشاره به دوام حضور و ادامه عملیات ضد تروریسم آمریکا در افغانستان و ابراز آمادگی طالبان در پذیرفتن این نکته میگوید.
و به حال به هیچ اشاره به این مسئله نشده و همیشه هم تاکید بوده که تا زمانی که یک عسکر خارجی در افغانستان باشه این جنگ ادامه خواهد یافت و ما هرگز تسلیم نمیشیم. از این سبب من فکر میکنم که این اساس زیاد دقیق نیست و شاید بخشی از امو جنگ تبلیغاتی باشه که در حال در هر جنگ گرم یک بخشی از جنگ نرم و سرد همین جنگ میشه.
در گزارش اینستیتوت رویال یونایتد سرویسز گفته شده به عقیده طالبان برای هر نوع آتش بس به یک مشروعیت قوی اسلامی نیاز است و این مسئله نباید به مفهوم تسلیمی طالبان پنداشته شود. ملا محمد عمر رهبر طالبان حاضر نیست با حامد کرزی و یا هم حکومت وی گفتگو کند و قانون اساسی افغانستان را نیز به رسمیت نمی شناسد. اما مقامات آمریکایی میگویند علائم و مشاهده میرسد که نشان میدهد ممکن است مخالفت طالبان با مذاکرات صلح کاهش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کوچی های شمال افغانستان سه قماندان قدرتمند را متهم به آزار و اذیت، چور و چپاول و باجگیری می کنند. اما مقامات محلی مانند گذشته هر گونه اتهام علیه حکومت و زورمندان را رد می کنند. خبرنگار رادیو آزادی دیان احمدی به گوشه از مشکلات کوچی ها در مناطق ایلاقی بدخشان پرداخته، گزارش فرستاده که با هم می شنویم.
پس از کوچی دستجمعی و اجباری تعداد از کوچی ها افشا کردند که سه فرمانده قدرتمند در ولایت بدخشان اما سال از مواشی آنان باجگیری می نمایند. این کوچی ها از جنرال نظیر محمد مشهور بدگروال، شاروال برحال فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان، قماندان عبدالاول، سرپرست قماندانی امنی ولسوالی ارغنچخا، قماندان آدینه، قماندان طولی در پلیس ارغنچخا، برخی از سردسته‌های وابسته به این فرماندهان یاد کردند که در باجگیری و چپاول مواشی آنان مستقیما دست دارند. چند تن در مورد چنین گفتند:
نایب وزیر
چه مشکلات دیدین؟
1000 اما 500 و 10 تا گوسمان میگیره، پیسه داره. اگر جی 20000 آمد میگیره، 5000 آمد میگیره، 10000 آمد میگیره.
کی گرفت؟
همه قماندان شیوکی هست. نظیر مد بود و دیگیش آدینه بود، عبدالاول بود. همونو گرفت.
نوم دسته در دکم جایی؟
در چادریه.
دکم نه را حالی؟
در شبیه.
در بدخشان؟
بدخشان، در بدخشان.
سنگ در مسئله افراد سو گود؟
ولی اکنو آجز بود در اکنو نمو در در خواست خمالونو بولی در در خواست خواست
در خلق سوایی که سو گده در؟
خلق زخبانی وای در قدی در ابتال نوی را غلیلی لاغی وای.
نامتون چه؟
حافظ الله.
از کدام مردم گسفنداشون را گرفتن؟
از همین مردم زیر، همین مردم تخارو عرب ها.
از کجا بخیر آمدی؟
از شیوه آمدیم بخیر.
شیوه آمدی؟ چی گپا بود؟
آرام آرام است پدلا.
آرامی میگم بیشتر مال و مال مردم.
همین راقی هست میگم، ما چی میفهم کی هست؟ والا نمیفهم کی طالب هست. مسئله هست میگم.
از مال چقدر میگیره؟
رمای 20 تا 18 تا 15 تا هم رقم میگیره.
ولی مردم چی شد؟
همش رفت.
با وجود اینکه تلاش نمودیم تا نظریات قماندانان متهم به باجگیری و شمس رمان شمس معاون والی و سرپرست ولایت بدخشان را در زمان تهیه این گزارش داشته باشیم، اما موفق به آن نشدیم. مولوی عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان مانند گذشته هر گونه ادعا را که علیه حکومت محلی و قدرتمندان محلی باشد رد می نماید. مولوی راسخ در مورد ادعای باجگیری از کوچیا چنین گفت:
اما متاسفانه ما چنین یک صدایی را نداریم که کدام قماندان و کدام فرماندی و کدام افراد و اشخاص ما در اونجا چیزی را به نام سرلفی هیچ نوع اسنادی را ارائه کرده نمیتونن. اگر چنین اسنادی ارائه بکنن، ما یقین دارم که جنایت است و این خیانت است که ما تحت نام سرلفی چنین یک کار را کرده باشیم.
باجگیری از رمه‌های کوچیات در علفچره‌های ولایت بدخشان، چپاول پول نقد و جمع‌آوری مواشی تحت عنوان سرعلفی، راه‌اندازی میله‌های شیوه، توزیع و کشتار مواشی کوچیات در این میله‌ها جزی از فرهنگی است که امثال قماندانان قدرتمند و برخی مقامات محلی آن را در ایلاق شیوه به اجرا می‌گذارد. در این میان مالداران و کوچیا از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا به این باجگیری ها خاتمه بخشیده و عاملین آن را حداقل مورد بازپرس قرار دهند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، ایلاق شیوه، بدخشان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک عضو ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به عدم دسترسی مستقیم خبرنگاران به جلسات عمومی این جرگه دست به اعتصاب غذایی زده است. بکتاش سیاوش روز دوشنبه در نزدیکی ساختمان شورای ملی با برپا کردن خیمه اعلان کرد که تا زمانی که این مشکل مرفوع نگردد به اعتصابش ادامه خواهد داد. رسانه‌ها نیز در عکس‌العمل به این مسئله پوشش تمام رویدادهای مربوط به ولسی جرگه را تحریم کردند. ولی گزارش‌های تازه می‌گویند که تعداد از وکلای ولسی جرگه با خبرنگاران صحبت کردند و گفتند که سانسور جلسات ولسی جرگه را رفع می‌کنند. سید فتح محمد بها از کابل در این مورد گزارش مفصل دارد.
با وجود تلاش‌های زیاد خبرنگاران و برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان برای دسترسی مستقیم رسانه‌ها به جلسات عمومی مجلس، اما تا اکنون این مشکل برطرف نشده است. بکتاش سیاوش یک عضو ولسی جرگه افغانستان که این کار را در مغایرت با دموکراسی و آزادی بیان می‌خواند به روز دوشنبه دست به اعتصاب غذایی زد. آقای سیاوش با برپا کردن خیمه در نزدیکی ساختمان شورای ملی گفت تا زمانی که برای خبرنگاران اجازه دسترسی مستقیم به جلسات عمومی مجلس داده نشود، اعتصابش همچنان ادامه خواهد داشت.
مطابق به همین تصمیم شما، مطابق با آنچه که شما فیصله کردین که تا زمانی که سانسور شکستانده نشد داخل نمیرین، ما به عنوان یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان، عضو ولسی جرگه که باور به آزادی بیان و دموکراسی دارم، تصمیم میگیریم که از این لحظه اعتصاب غذایی میکنم و تا زمانی که شما قناعتتان فراهم نشه ما اعتصاب غذایی را ادامه میدیم.
از حدود دو ماه به این طرف برای خبرنگاران اجازه داده نمیشود تا جریان جلسات عمومی ولسی جرگه را به گونه مستقیم تحت پوشش قرار بدهند. خبرنگاران باید تصاویر و صدا را از طریق یک مرکز مطبوعاتی که توسط دارالانشای ولسی جرگه کنترل میگردد ضبط بکنند. این مساله از آغاز با عکس العمل خبرنگاران و برخی از اعضای ولسی جرگه روبرو شد و آن را سانسور و محدودیت بر رسانه ها خواندند. در این حال خبرنگاران در کابل پوشش یا پخش و نشر تمام رویدادهای مربوط به ولسی جرگه را تحریم کردند. عباسین زهیر به نمایندگی از این خبرنگاران چنین میگوید:
تمام رسانه هایی که داخل ولسی جرگه هستند امروز تصمیم گرفتند که به هیچ وجه تا زمانی که بر از اینا اجازه داده نشده که در داخل تالار ولسی جرگه شوند، جلسات ولسی جرگه را تحت پوشش قرار بدن.
اما خدای نظر نصرت، رئیس دارالانشای ولسی جرگه افغانستان که بروز دوشنبه در مقر شورای ملی با خبرنگاران معترض صحبت میکرد، محدودیت و سانسور جریان جلسات ولسی جرگه را رد کرد. آقای نصرت گفت در تمام کشورهای جهان خبرنگاران حق رفتن در تالار جلسات را ندارند و آن را از طریق مدیاپول یا مرکز مطبوعاتی تحت پوشش قرار میدهند.
اگر در یک کشور شما یافتین که ژورنالیست ها داخل تالار بود، ما ملامت هستیم. اینی پرووعده ما هستن که هیچ نوع سانسور صورت نمیگیره و مسئول امور مدیاپول خودش میشینه. هم تصویری که شما خواسته باشین اما طول در تپلیکه ویست نوع مشکل نست. اما داخل تالار که واقعا مکت مشکل ده و که صاحبان نزاکت بخاطر تایست چنیسی ولی لاره که چه تیریگی مشکل ده سل مشکل ده.
با باور بسیاری از خبرنگاران این محدودیت به خاطر پخش نشدن بی‌نظمی ها در جلسات ولسی جرگه و در برخی موارد درگیری ها میان نماینده های مردم وضع شده اند. با آنکه مسئولان دارالانشای ولسی جرگه افغانستان و برخی از وکلا تلاش دارند تا به نحو قناعت خبرنگاران را فراهم سازند، اما تا اکنون روشن نیست که چه زمانی به این مشکل پایان داده خواهد شد.
ما را از اخبار محل و منطقه ایتان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
دفتر مفتش عمومی امریکا برای امور بازسازی افغانستان بعد از آن به تحقیق و بررسی آغاز کرد که دیده شد اسناد 475 میلیون دلار خریداری اسناد 475 میلیون دلار خریداری مواد نفتی برای اردوی افغانستان از بین رفته است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل دی باره داریم که دقایق بعد نشر خواهد شد، اما اکنون که ساعت 5:30 عصر است، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد جعفر احمدی.
در حمله انتحاری امروز در ولایت قندوز 8 غیر نظامی و 7 پلیس کشته شدند. در این حمله که در شهر قندوز رخ داد، به گفته مقامات افغان 20 غیر نظامی زخمی شدند. زندان بگرام امروز به طور کامل از امریکا به افغانستان انتقال کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت این اقدام زمینه را برای پیگیری دوسیه های زندانیان این زندان فراهم می کند. در انفجار یک بمب جاسازی شده در موتر در شمال غرب پاکستان امروز حداقل 10 تن کشته شدند. گفته شده است این انفجار بیش از 20 تن دیگر را زخمی ساخت. یک گروه روشنفکران کرد خواهان یک همه‌پرسی به خاطر استقلال کردها در ایران شده است. اعضای این گروه گفتند در حالی که سرکوب‌ها در ایران ادامه دارد، زندگی برای کردها در این کشور ناممکن شده است. تلویزیون دولتی سوریه امروز گزارش داد که شمار کشته شده های انفجار دیروز در شهر حلب به 27 تن افزایش یافته است. این در حال است که کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز گفت به خاطر وضعیت غیر نظامیان در سوریه عمیقا نگران است. و دهاتن امروز در مقابل سفارت بلاروس در قرقیزستان مظاهره کردند. مظاهرچیان خواهان استرداد قرمانبیک باقیوف، رئیس جمهور پیشین قرقیزستان و برادرش جانش به قرقیزستان شدند.
تشکر از همکارم احمد جعفر احمدی که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. با گزارش ها و مطالب برنامه ادامه می دهیم. دفتر مفتش عمومی امریکا برای امور بازسازی افغانستان پس از آن به تحقیق و بررسی آغاز کرد که دیده شد اسناد 475 میلیون دلار خریداری مواد نفتی برای اردوی افغانستان از بین رفته است. ثابت نیست که این مواد نفتی واقعا توسط نیروهای امنیتی افغان به مصرف رسیده، به سرقت برده شده و یا اینکه به شورشان تحویل داده شده است. این در حال است که قرار است مسئولیت‌های لوجستیکی به شمول خریداری مواد نفتی در 4 ماه آینده به اردوی افغانستان منتقل شود. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملک زاده متین.
جان سپوکو که اخیراً از طرف باراک اوباما به حیث مفتش خاص برای امور بازسازی افغانستان تعیین گردیده، در یک نامه بلیون پنیتا وزیر دفاع آن کشور گفته است خریداری و مصارف مواد نفتی برای اردوی افغانستان از ماه اکتبر 2006 تا ماه فوریه سال 2011 میلادی جمعاً به 475 میلیون دلار میرسد. در این خریداری ها علاوه بر این که تقلب کاری و سوء استفاده صورت گرفته، قماندانی مشترک انتقال امنیتی افغانستان نصف از اسناد ماه مارچ 2011 تا ماه مارچ 2012 را یا از بین برده و یا این که نتوانسته این اسناد را برای بازرسی و تحقیق مفتشین این اداره آماده بسازد. قماندانی مشترک انتقال امنیتی یک قماندانی چند ملیتی است که با ماموریت امور تربیتی ناتو جهت تربیه و تجهیز نیروهای افغان کار می نماید. در نامه دفتر مفتش خاص گفته شده از بین بردن اسناد و یا ناکامی غیر قابل توضیح مبنی بر تیه سایر سوابق تخطی از دساتیر و سیاست‌های وزارت دفاع می باشد. چنانچه در یک یادداشت سال 2012 قماندانی مرکزی به همه آمرین مالی هدایت داده شده بود تا اسناد مربوط به جنگ را از بین نبرند. قماندانی امور تربیوی در جوابی تحریری به دفتر مفتش عمومی گفته است گام‌های در جهت بررسی و معلوم کردن صحت و سقم خریداری و تحمیلی مواد نفتی آغاز گردیده، اما درباره از بین بردن اسناد توضیح داده نشده است. دفتر مفتش خاص برای امور بازسازی افغانستان اخیراً یک راپور موقتی درباره مصارف مواد نفتی برای اردوی افغانستان تهیه کرده و قرار است راپور نهایی بررسی های این دفتر در ختم سال 2012 میلادی آماده شود. قماندانی امور تربیوی ناتو مصارف مواد نفتی وسایل نقلیه جنراتورها و دستگاه‌های تولید انرژی اردوی افغانستان را تهیه می‌نماید، اما در نظر دارد تا مسئولیت امور لوجستیکی به شمول تهیه مواد نفتی را از تاریخ اول جنوری سال آینده به اردوی افغانستان بسپارد. به نوشته آژانس خبری رویترز، ایالات متحده آمریکا با کمک جامعه بین‌المللی در نظر دارد تا بعد از سال 2014 میلادی نیز به تهیه مصارف مواد نفتی اردوی افغانستان ادامه بدهد. در راپور دفتر مفتش عمومی برای بازسازی افغانستان گفته شده قماندانی مشترک انتقال امنیتی پیشنهاد نموده تا مصارف مواد نفتی اردوی افغانستان بعد از سال 2014 میلادی سالانه به 555 میلیون دلار افزایش بیابد. در راپور همچنان گفته شده قبل از این که مسئولیت‌های لوجستیکی به اردوی افغانستان سپرده شود و قبل از این که مصارف بیشتر برای تهیه مواد نفتی تعهد گردد، قماندانی امور تربیوی باید زمینه‌ها و تدابیر را برای کنترل بهتر اتخاذ نماید.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
دوستان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یونیفرم نظامی هنوز هم در بازارهای کابل خرید و فروش می شود. این در حال است که پلیس کابل سال گذشته در یک اقدام تازه یونیفرم نظامی را از دکانها در پایتخت جمع‌آوری کرد و خرید و فروش آن را ممنوع اعلام نمود. نگرانی های وجود دارند که دسترسی آسان به لباس نظامی در کابل سبب خواهد شد که مخالفین مسلح با استفاده از آن حملات را انجام دهند. به اساس گزارش ها مخالفین مسلح در گذشته هم در کابل و برخی دیگر ولایات با استفاده از یونیفرم نظامی بر مراکز نظامی و مقام‌های دولتی حمله کردند. تفصیل بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
پل خشتی کابل منطقه ای است که در گوشه ای از آن هنوز هم می توان به آسانی بوت و یونیفرم نظامی را به دست آورد. در دو طرف یک کوچه در این محل دکان‌های موجودند که در آن لباس‌های نظامی، نشان‌ها و بوت‌های عسکری توجه را به خود جلب می‌کند. بسیاری از دکانداران نمی‌خواهند با خبرنگاران صحبت کنند، اما یکی از آنان با احتیاط کامل و به شرط افشا نشدن نامش گفت هر چند می‌داند که این کار غیر قانونی بوده، اما مجبور است این کار را برای تهیه نفقه خانواده‌اش انجام دهد. او با آنکه گفت خودش یونیفرم نظامی را می دوزد و ترمیم می کند، اما به گفته وی در این محل دکانهای موجود است که در آن بوت و انواع مختلف یونیفرم نظامی خرید و فروش می شود. در این حال با دو سرباز افغان هم صحبت شدم که برای تهیه لباس نظامی به اینجا آمده بودند. حمیدالله و سید مسیح الله تایید می کنند که در این محل نشانها و یونیفرم نظامی آزادانه به فروش می رسد.
بله، چیز کار داشت همین همه رفتیم کس ادرس داده بود که هر چیز که میخواین یه پیدا میشه. دیدم که این فرم خوب خیات خوب بود، سرش میخواین همینجا بود بودم تکیش خریدم برش فرمایش دادم میدوزم. این فرم بود تا پهار و دوار کنش پیدا میشه.
در این کوچک هست همه وسایل نظامی فروخته میشه، با انواع لباس هست، بوتا هست، دیگه هر چیز نظامی که کار باشه همینجا فروخته میشه.
در گزارش همکارم ستاره فروغ از کابل شنیدید که یونیفرم نظامی هنوز هم در بازارهای کابل خرید و فروش می شود. این در حال است که پلیس کابل سال گذشته در یک اقدام تازه یونیفرم نظامی را از دکانها در پایتخت جمع‌آوری کرد و خرید و فروش آن را ممنوع اعلام نمود. ساعت 5:39 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه قبل از اینکه پروگرام زن و زندگی را بشنوید توجه کنید به پروگرام هفتهوار ورزش.
سلام و صد سلام، خسته نباشین دوستان عزیز. اینک باز هم برنامه ورزش آمد و من احمد جوبین احمدی در کنار شما هستم و امید است محتویات را که به شما آماده ساختیم مورد قبولتان قرار گیرد. در آغاز شما را از تازه ترین های ورزش در جریان هفته آگاه می سازم. در نخست کرکت،
تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های 20 اوره کرکت که به هدف تجلیل از 50مین سال آزادی ترینیداد در وست اندیز برگزار شده بود، قهرمان گردید. تیم ملی افغان در این بازی‌ها ترینیداد و باربادوس را شکست داد و در امتیازات بلندش با کسب قهرمانی جایزه 50,000 دلاری را نیز به دست آورد. در خبری از رگبی، حدود 20 بازیکن برتر زیر سن 19 سال برای تیم ملی رگبی انتخاب شدند. قرار است این تیم رگبی افغانستان جهت اشتراک در مسابقات آسیایی در قزاقستان شرکت کنند. این رقابت ها برای 9 روز ادامه خواهد داشت. تیم ملی فوتبال دختران افغان در آسیای جنوبی یک بازی را با مالدیف مساوی به پایان رساندند. قرار است این تیم افغان در بازی دیگرش مقابل پاکستان بازی کند. در خبر دیگر، تیم 14 سال معارف افغانستان در هند جنوبی را 4-1 شکست دادند و بازی دیگر را با جوانان دهلی مساوی به پایان رساندند. و این هم در خبری از خارج کشور. در بازی کرکت میان پاکستان و سریلانکا، تا حالا پاکستان 2-1 جلوتر قرار دارد. هند هم بعد از برد بازی های انتانی بازی 20 اوره دیگر را با نیوزیلند آغاز کرده است و بازی 20 اوره انگلستان و آفریقای جنوبی همچنان تساوی هم جریان دارد. و حالا فدراسیون رگبی افغانستان از بازیکنان رگبی افغان امتحانات را جهت راه یافتن با مسابقات خارج از کشور اخذ کرده است. به گفته مقامات فدراسیون رگبی افغانستان، در این رقابت ها حدود 24 بازیکن افغان اشتراک خواهند کرد. این رقابت ها میان بازیکنان زیر سن 19 سال برگزار می شود. این که دقیقاً این رقابت ها در کجا برگزار می شود سوال است که سحر لوال از اسد ضیا، رئیس اجرایی فدراسیون ملی رگبی افغانستان پرسیده است.
اصلا من این اتخاب را که ما وقتیم ترینگ یا امی ارگردی را که داشتیم به خاطر سفر به کشور قزاقستان بود و که این هم تیم ملی زیر سن 19 بود، به خاطر از بود که بعض تعداد از بازیکنان رگبی را ما انتخاب کردیم و انشالله که باز هم یک همی دومی یعنی کمیت انتخابی ما باز باره میشنن به چمن زوری و باز هم نیتن باشان که بیاین و به این تبینات اشتراک کنن تا که دوره کشیشتن و ناره انتخاب کنن.
اگر بگوین به چی تعداد بازیکن ها در این رقابت ها شرکت میکنن و یا در انتخاب این بازیکن ها مربی های خارجی هم با شما همکاری دارند؟
بله، آنها همکاری دارن و در تعداد بر تان بگیم بازیکنان 24 پلیر کار داریم و تا همه هم ما طرف های 12 الى 15 بازیکنان انتخاب کردیم که در پروگرام صبح انشاءالله باقی مانده از آن هم انتخاب میشن.
و سوال آخرم از شما ای است که بعضی از بازیکنان رگبی شکایت دارند که انتخابات از سوی فدراسیون درست نمی باشه و یا به گونه‌ای صورت می گیره که به بازیکنان چانس داده نمی شه. نظر شما در این مورد چی هست؟
در تنظیم گفتم می‌شنم که ما مطمئن هستیم که سوالا را بعضی بازیکنان اصلا داشته می باشه، به خاطر که هر کسی که به سفر انتخاب نشه اونا فکر میکنن که حق ما تلف شد، ولی که نظمای رقم نیست، کمیته ما به دفتر ششته انتخاب کردن نمیتونن. ما در میدان می باشیم وقتی که لیست جان میکنیم و در اون حالت ما در میدان می باشیم و هر کس برای کسی دیگر اعتراض داره که مثلا ها که در وردیده هستم اونا میشه که شکایت خود داشتم رو برای اینا بیاره و در اون ما دوباره اونا را امتحان و اید تمرین دوباره اونا را میبینیم که اونا بخواه هستن شد باشته باشه هیچ وقت آخر کس تلف نمیشه.
بله، و حالا کرکت بورد افغانستان از برگزاری دومین دور مسابقات 20 اوره کرکت میان 26 تیم مختلف در کابل خبر می‌دهد. مسئولین کرکت بورد افغانستان می‌گویند که هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب بازیکنان برتر برای تیم ملی و تیم‌های زون افغانستان می‌باشد. این مسابقات برای 9 روز ادامه دارد. با جزئیات بیشتر این گزارش توجه کنید. در دومین دور بازی های انتخاب چهره های برتر کرکت، با شمول تیم های کرکت کوچی ها و افغان های مهاجر در پشاور، تیم های منتخبه 24 ولایت افغانستان نیز شرکت کردند. نصرت الله وفا سخنگوی کرکت بورد افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تیم ها در 8 گروپ دستبندی گردیدند و در هر گروپ 3 تیم میانه هم داخل میدان رقابت می شوند. با گفته آقای وفا، این بازی ها طی 2 مرحله در کابل و ولایت ننگرهار برگزار گردیده است.
امروز بازی های بیساوره بین تیم های منتخب ولایت افغانستان آغاز شد. این بازی ها در دو مرحله در کابل و جلال آباد برگزار میشه. اولین دورش امروز آغاز شد و 9 روز ادامه پیدا میکنه و دومین دور از این مسابقات به تاریخ 17 سپتامبر در شهر جلال آباد در استادیوم بین المللی کرکت غازی امان الله خان آغاز میشه و تا تاریخ 22 سپتامبر ادامه پیدا میکنه.
در آغاز این رقابت ها اولین بازی میان تیم کرکت بغلان و تیم افغان های مهاجر در پشاور برگزار گردید. با گفته آقای نصرت، از چهره های برتر که بعد از برگزاری این رقابت ها انتخاب می شوند، یک تیم کرکت دیگر به نام ای ساخته می شود. نورالعالم فرید، رئیس کرکت بورد زون شمال، می گوید بازیکنانی که در این رقابت ها شامل شدند از طریق راه اندازی مسابقات به سطح ولسوالی ها انتخاب شدند.
بازیکنانی که حالا با هم رقابت میکنن قبلا در ولایت ها و ولسوالی ها به همین شکل مسابقات را برگزار نمودن و چهره های برتر که انتخاب شدن حالا توانستن اینجا بیاین و در مرکز بازی کنن.
بودوی که در استعداد شده.
رئیس کرکت بورد زون شمال گفت زمانی که یک بازیکن از تیم ملی و یا تیم 19 سال تقاعد و یا زخمی میشود، در آن صورت از چهره های برتری نقابت ها می توانیم به این تیم ها معرفی کنیم. تیم های ملی کرکت افغانستان در این اواخر توانستند به سطح جهانی بدرخشند و با کسب مدال هایشان رضایت مردم را نیز کسب کردند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کند که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه این هفته زن و زندگی نیم نگاهی می اندازیم بر پیشنهاد وزارت امور زنان افغانستان مبنی بر حضور بیشتر دختران در مکاتب. این پیشنهاد در حال مطرح می گردد که در 223 ولسوالی این کشور صنوف بالاتر از دهم وجود نداشته و در برخی از ولایات دختران خردسال نیز نمی توانند به مکتب بروند.
امی بیادرهایم زیاد قید گیر است. کاکای مینیمی پدرم می گوید سیاسرات چی کنند که مکتب برند و بشینند در خانه کار خدا کنند.
این که وزارت معارف تا چه حد و با کدام تعهدات این پیشنهاد وزارت امور زنان را عملی خواهد کرد، با گزارش در این برنامه روی آن بحث می شود. اما پیش از همه توجه شما را جلب می کنیم به یکی دو خبر مهمی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
هفته گذشته برای اولین بار 10 تن از زنان و دختران از یک کورس آموزشی پلیس در ولایت پکتیا سند فراغت به دست آورده و در قماندانی امنیه آن ولایت توظیف شدند. محب الله صمیم ولی پکتیا به رادیو آزادی گفت این زنان و دختران به خاطر تامین امنیت شهر شرن و تلاشی خانه ها و همچنان جلب و جذب زنان به صفوف پلیس ملی کار خواهند کرد. سلای غفار، مسئول مؤسسه کمک به زنان و اطفال در کابل، میگوید علاوه بر مشکلات بیسوادی، انانات ناپسند، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، برخورد خشونت‌آمیز پلیس در مقابل زنان عمدترین مشکلات است که شماری از زنان مناطق افغانستان با آن مواجهند. خانم سلای غفار این سخنان را در حال در محفلی که هفته گذشته در مورد دریافت عوامل خشونت در برابر زنان در کابل ارائه کرد که در این پروگرام نمایندگان بخش زنان ملل متحد، شورای ملی، سارن ولی شرکت کرده بودند. و تهدیدها و مشکلات امنیتی در برابر شماری از زنان ممثل در این اواخر باعث نگرانی فعالان حقوق بشر در افغانستان شده است. چنانچه یک تن از زنان ممثل به نام بنفشه که به روزهای عید سعید فطر در یکی از تلویزیون‌ها ظاهر شده بود، از سوی تعدادی از افراد نامعلوم در ناحیه ششم شهر کابل کشته شد. به همین ترتیب برخی از زنان ممثل در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که از سوی تعدادی از افراد تهدید به مرگ شده که حالا نمیتوانند به کارشان ادامه دهند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر هم این تهدیدهای زنان ممثل را تایید کرده میگویند که چند تن از این زنان نزدشان شکایت درج کرده اند. اما قماندانی امنیتی کابل میگوید طبق تحقیقاتشان دریافتند که ادعای بیشتر آنان به خاطر است که خود را از افغانستان خارج نمایند.
گزارشی که چند قبل از سوی شماری از مؤسسات غیر دولتی به نشر رسید نشان می‌دهد که بیشتر از 70% دختران بنابر مشکلات نبود مکاتب، ناامنی، دوری راه و بعضی مشکلات دیگر از رفتن به مکتب باز ماندند. بسیاری از دختران مکاتب ولایت افغانستان به خاطر اینکه در مکاتب آنها معلمان زن تدریس نمی‌کنند، بعد از صنف پنجم و ششم درس و تعلیم را رها می‌کنند. برای بیشتر این دختران پدران و برادرانشان می‌گویند که معلمان مرد با آنها نامحرمند و نباید نزد آنها درس بخوانند. اما چند روز قبل وزارت امور زنان افغانستان پالیسی را مبنی بر افزایش دختران در مکاتب این کشور طرح و به شورای ملی ارائه کرده است که این طرح مورد تایید شورای ملی قرار گرفته و وزارت معارف افغانستان نیز همکاریش را در این راستا اعلان کرده است. فوزی حبیبی، معین مالی و اداری وزارت امور زنان افغانستان، درباره این طرح میگوید:
ما همیشه کمپاین میکنیم در همکاری با وزارت معارف. تعداد دخترها در سطح ابتدایی زیاد میشه، هر قدر که به سطح لیسه میرن و به تحصیلات عالی میرن کم شده میرفت. بنان ما یک سلسله تدابیر در همکاری با تمام نهادها در این پالیسی گنجانیدیم که چی کارهایی باید شود که این افس شود، همین سطح شمولیتی که در مکاتب است تا سطح تحصیلات عالی افس شود. و می منظور بود که پالیسی را که ما طرح کردیم، خوشبختانه پارلمان کشور هم در این سبقت جستن و همچنان نظرخواهی خود از اینا تهیه کرده بودن، این را به تصویب رساندن و حمایت کردن. ما میخواهیم که 50% خانم‌ها و 50% مردا باشه. در اینجا وظایف و مکلفیت های هر اداره هم چی شده که از او جمله از خود وزارت امور زنان وظیفه‌اش آگاهی دادن و کمپاین های خانه خانه، کمپاین ها از طریق رسانه ها که چگونه حضور زنان در سطح تعلیم اضافه بسازد و همچنان بعضی از پالیسی هایی که تفکیک مثبت رعایت بکنه از سطح ولایت کمتر رشد یافته، چگونه نمرات بر از اینا داده شود تا زنان حضورشان بیشتر شود.
از سوی دیگر بی بی آسیا، باشنده ولایت کنر، درباره مشکلات آن در دخترانی که نمیتوانند در ولایت کنر به مکتب روند اشاره کرده گفت:
پدی ولایت کې ډیر ستونزې جنکېنی لري، پدی اساسی لري چې مسلکی معلمان لري او هغه
کمی دی. ولایت دختران مکاتب معلمان مسلکی ندارند. اگر معلم مسلکی است، بیشترشان مردان هستند که خانواده ها نمیخواهند دخترانشان پیش معلمان مرد درس بخوانند. خواهش ما از وزارت معارف ای است که معلم زن مقرر کنند. هستند زنان و دخترانی که مکتب و دارالمعلمین تمام کرده در خانه نشستند، باید اونا را مقرر کنند. و در بعضی از جا دختران تا به صنف هفتم و هشتم می خوانند. بعد از او خانواده ها به خاطر رسم و رواجی که حاکم است دخترایشان را نمیگذارند که به مکتب برند.
چنانچه یکی از زنان ولایت پکتیا میگوید، او زنان و دخترانی را میشناسد که به خاطر مشکلات فرهنگی نتوانستند درس بخوانند و به مکتب بروند که حالا زیاد افسوس میخورند و میگویند ای کاش آنها هم میتوانستند درس بخوانند و باسواد میشدند.
و اکثرا نتا ما چه لدی شاگردان سره مخامخ شویم چه پسله.
من اکثرا با وید زنان و دخترانی که نتوانستند از صنف پنجم و ششم درس بخوانند روبرو می شوم. آنها زیاد متاثر هستند که چرا درس نخواندند. زمانی که با ایشان گپ می زنیم حتی به چشمانشان اشک جاری می شود. بعضشان می گویند که ای کاش همی چند صنف رو هم نمی خواندم تا که نمی فهمیدم که تعلیم چقدر خوب است. آنها آرزو داشتند که کاش بعد از صنف ششم سال بعد هم بتوانند به مکتب بروند تا بتوانند به وطن و خودشان خدمت نمایند.
یا معلمشم ترتو خپل ټولنه ته خدمت کوم، ترتو خپل آینده ژوند وخشي.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند این وزارت پلانهای وسیع را به خاطر متوازن ساختن نظام معارف و همچنان مسلکی ساختن معلمان زن راه اندازی کرده است که به گفته آنان همکاری علما و مردم میتواند آنان را در تطبیق این استراتژی کمک بیشتر نماید.
امان الله ایمان سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این باره میگوید.
قسمی که تانستیم در 10 سال گذشته به 40% این رقم برسانیم. رساندن این فیصدی از صفر به این حالت کار مشکلی بود. این فائق آمدن به ما این امیدواری میدهد که انشاءالله در چند سال آینده به 10% که بسیار ناچیز است به او هم فائق خواهیم آمد. ما این را پیشنهاد کردیم به جامعه جهانی به حیث یک ضرورت بسیار مهم. از طرف جامعه جهانی پذیرفته شد و در حدود 16 میلیون دلار برای ما سهم بودجه‌ای داده و انشاءالله سال گذشته که ما در اروزگان ولایت پکتیکا ای به شکل پروژه‌ای و یا امتحانی پروژه را روی دست گرفتیم، امسال بسیار موفقانه به پیش در 11 ولایت افغانستان آغاز شده و به شکل فامیلی ما معلمین مسلکی از ولایت‌های مرکزی در اوجا استخدام میکنیم با امکانات مالی بیشتر. در پهلوی از این سالانه در حدود 6000 ملایمان در بخش نظام معارف افغانستان استخدام میشوند. همکاری نزدیک با وزارت محترم زنان که اونا در این راستا با ما همکاری میکنن، این همه مسائلی است که ما برای از بین بردن این مشکل ما این تدابیر گرفتیم تا بتانیم این توازن بتانیم تا نصف نظام معارف ما ذکر باشد و نصف آن اوناس باشد.
به همین ترتیب بیشتر دختران به خصوص دختران ولایت جنوبی افغانستان به خاطر ناامنی از مکتب رفتن باز ماندند. مریم باشنده ولایت کندهار که به دلیل ناامنی نتوانسته است به مکتب رود میگوید او خیلی شوق علاقه دارد که درس بخواند و تحصیلاتش را ادامه دهد، اما به خاطر ناامنی در آن ولایت نتوانسته است به این آرزویش برسد.
هیچ امنیت خوب نیست که اونا مثلا با مکتب برن و باعث میشه که خانوادهشان بعضی از طبقه مانست هستن اونا را میگردن و نمیمانه که اونا با مکتب برن. این مشکل عمده ما است و از دولت خواستیم که یک امنیت خوب به در آینده بگیرن تا اونا بتانن تعلیم خود پیشرفت بدن و یک کمک به افغانستان می.
به گفته ای وی این مشکل او نیست بلکه بیشتر دختران همسن سالش به همین دلیل از رفتن به مکتب باز ماندند. بسیاری از دخترانی که علاقه دارند به مکتب بروند و سواد بیاموزند میگویند که به خاطر مخالفت های مردان خانواده هایشان نمی توانند به مکتب بروند و درس بخوانند. فرخنده یک تن از این دختران است که به گفته خودش خوش دارد به مکتب برود و مثل سایر دختران درس بخواند، ولی برادران و کاکاهایش او را اجازه نمی دهند.
هر کس که میبینیم که مکتب میرم و زیاد خوش میاد و واسه میامین کاش که من باشم که برم مکتب. فامیل ما بسیار قید گیرسته، همی بیادرهایم زیاد قید گیرسته، کاکای مینمی پدرم میدوید سیاسرها چی کنن که مکتب برن و بشینن در خانه کار خود کنن خیاطی کنن ریچ کنن. زیاد خوش دارم که مکتب برن که میگم معلوم شوم نطاق شوم که یک چیز شوم. مگم چی کنیم که فامیل ما نمیمونیم ما را که بیرون برایم مکتب دور است، شرایط خراب است، چی میکنی بشینی در خانه؟
در بیشتر ولسوالی های افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف نهم وجود ندارد و دختران بعد از صنف نهم مکتب را رها کرده خانه نشین می شوند. ناجیه یک تن از باشندگان ولایت بلخ در این باره توضیح بیشتر می دهد.
در این منطقه ما مکتب دخترانه نداریم. از صنف نه وقتی که دختران فارغ می شن این واس مکتب های نزدیک نیست که برن به صنف ده یا زده درد بخورن. به نوع امی یا اون گوشگی و در خانه می مانن این نیست که از تحصیل باز می مانن. زیادتر امی که پامرس ما پیش مردان می مانیم درد بخورن دخترهای ما را. اگر معلمین مسلکی زنانه باشن امکان داره که تمام مکاتب در شهر مزار شریف چی در اطراف باشه قریه و قصبات باشه ملاقمند نسته.
سخنگوی وزارت معارف همچنان میگوید مادران و دیگر اعضای خانواده ها نقش مهمی در تشویق و حمایت دخترانشان به خاطر مکتب رفتن آنها دارند که به گفته وی وقتی خانواده ها نمیخوان دخترانشان نزد معلمان مرد درس بخوانند، پس چطور معلم زن تربیه شده و در آینده من حیث معلم برای دختران دیگر درس بدهند؟
وقتی که یک قریه ما اصلا مکتب نداشته باشیم خوبتر است که اگر یک ذکور هم درس بدهد و یا اگر نامسلکی هم باشد اونجا درس بدهد خوبتر است برای ما. این امیدواری میده که اگر امروز فارغ از صنف 6 در اونجا درس نده یا صنف 9 فردا این معلم مسلکی خواهد شد و خواهیم تانست که در اوج معارف خود فعال بسازیم. فرض کنین در ولایت های جنوبی شاید ما این مشکل به علاوه مشکلات امنی ها و مشکلات دیگه به مراتب زیادتر داشته باشیم، ولی در اوج خوبتر از این است که یک خواهر ما تا صنف 6 هم درس بخواند از این قدر خوبتر است که اصلا در اوج درس نخواند. امیدواری ما از ملت این است که با ما همکاری کنین و همین خواهرایتان به مکتب روان کنین که روز دیگه خو از این مشکل خود خلاص کنیم. اگر امروز با این مواجه هستیم که یک ذکور میرن در اوج درس میتن، اگر خواهرایتان با سواد شون فردا امی مشکل مرفوع ساخته میتونن و اگر خدا نخواسته شما هم روان نکنین خوی مشکل خوب به مراتب زیادتر میشود. پس ما چی کنیم؟ به اساس ما از اونها اتقاضا میکنیم که بیاین خواهرایتان به مکتب روان کنین.
با به گفته آقای ایمان، عمدترین عامل این که رقم بیشتر دختران می توانند به مکتب روند، ممانعت های خانوادگی است. بنابر اظهارات وی، چون افغانستان یک کشور است با رسم و رواج های ناپسند زیاد و بسیاری از مردم از مسائل دینی و حقوقی که اسلام برای زنان قائل است آگاهی ندارند، از رفتن دخترانشان به مکتب ممانعت می کنند و بهتر است از طریق علمای دینی در مساجد و همچنان از طریق رسانه ها به مردم فهمانده شود تا دخترانشان را اجازه بدهند که به مکتب روند. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات کندهار 22، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1، و آدرس ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.